seguir, ¿no? De nuevo, ¿no? إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تعتى أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إن الذين تابوا من قبل أن تغلوا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون جميعا مثله معه يفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم من تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم لم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لغوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم. خیلی عرض خدمتون که بحث جزای محارب چیزی بود که بحث شد رو و راجع به مسئله فساد در زمین و نوع جزا دهی که داره تو این فراز آخرش بودیم که ذالک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب عظیم. روایتی هست که اشارهشو کرده بودم اونتا روایتش رو پیدا نکرده بودم که حضرت می فرمان در کافی جلد 2 صفحه 443 امیرالمؤمنین می فرمان که فالله احلم و اکرم من ان یعاقب عبده مرتین، خدا حلیمتر و کریمتر از اینه که بندشو دوبار عذاب بکنن، یعنی یه بار تو دنیا عذاب بکنه یه بارم تو آخرت عذاب بکنه. این در حقیقت این آیاتی که میخونیم چون که این مال گناه‌های معموله و بالاخره یه کسی داره معمولی خطا میکنه که گناهاش هم اینجوری است که خلاصه اگر با خدا تو این دنیا عذابش بکنه، تو اون دنیا یه بار دیگه به واسطه اون یه بار دیگه عذاب نمیکنه. ولی میبینید که تو این آیه در بحث جزای محارم مطلب خیلی سنگینه. یعنی این است که لهم فی الدنیا، دقیقه لهم خزیون فی الحیات الدنیا، چی؟ ذالک لهم خزیون فی الدنیا و لهم فی الاخرت عذاب عظیم. دقیقه این قیام و اقدام علیه شؤون ولایت که عرض کردیم، محاربه در مقابل خدا و رسول، علامه همینجا هم جایی دیگه تصریح میکنه که این رسول محاربه در مقابل شؤون ولایته، که این اگر در حقیقت یکی از اینها ثابت بشه، هم در این دنیا خزی و رسوایی داره و هم در آخرت عذاب داره. یعنی عذاب این دنیاوی میشه، عذاب اون دنیاوی هم میشه. اون که تو روایت داریم که خدا دوبار عذاب نمیکنه، مال همین گناهای معمولیه، مثلا طرفی سرقتی بکنه بعدش مثلا دستشو بزنن، بعد مال هم بالاخره برمیگردونن دیگه، اینجوری نیست که فقط دستشو بزنن میان مال خودتیه، مال هم برمیگردن. این دیگه حسابش تسویه شده تو این دنیا، یعنی با همین کار حسابش تسویه شده. یه اونجا مجدد بابت مثلا دوزیش مجدد با دروخان عذابش بکنن، خدا این کار نمیکنه. تو همین دنیا عذابشو دید دیگه. ولی در مقابل باز دوباره میبینید در آیه 41، من یه آیه تونتون میخونم که برسم به این آیه، که یک مقارنهی میبینید که بین این دعایم هست، میر سر گره خوردگی این هاست. اولا آیه 41 داره در حقیقت با عنوان یا ایها الرسول شروع میشه، که یا ایها الرسول دو جا بیشتر قرآن ما نداریم یا ایها الرسول، خدا پیغمبر با این عنوان خونده باشه، دو جاش هم تو همین سوره مائده است، یکی اینجا هست، یکی هم در همون آیت معروف یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، فقط همین دو جاست که با عنوان یا ایها الرسول داره و اشاره به همون شؤون ولایت رسوله، که دقیقا اونجا که خیلی واضحه، اینجا هم دقیقا با این بحثایی که شد دقیقا واضحه. عنوان این که یا ایها الرسول بلغ، این رسول، این عنوان مهمیه. حالا دیگه هزار بار تا حالا فکر کنم این بحث رو کردیم، عنوان رسول، که ببینید اون موقع انتهای این آیه هم همینه، انتهای این آیه هم که لهم فی الدنیا خزیون و لهم فی الآخرت عذاب عظیم، که در این آیه که من چونکه میخوام یه مقارنه ایجاد بشه، این آیه اول یه مختصری یه کدی بدم، بعد برمیگردم از بالا و دوباره، که یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یصارعون فی الکفر من الذين قالوا آمنا وافواهم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. حالا یه نکته قرائت قرآنی بگم، این سه نقطه ها میدونید که چیه دیگه جریانش تو قرآن، اینجوری که سه نقطه میذارن میدونید، این یا اینجوری باید بخونید، باید بخونید قالوا آمنا وافواهم ولم تؤمن قلوبهم، یا باید بخونید قال آمنا و عفا برم تو من قلوبهم و من الذین هادو، یاد اینجوری بخونید دیگه، رو دو تا جاش نمیشه وقف کرد، رو هر دو جا وقف جایز نیست. ولی حالا ما اینو تا تش اینجوری خوندیم، قالوا آمنا و عفا هم ولم تؤمن قلوبهم و من الذین هادو، یعنی این منافقینی که در حقیقت حالا میگه ویژگیشون چیه، نه که ایمان آوردن به افواهم، با دهن ایمان آوردن، اینا ایمانهای ایمان وارد قلب نشده، ایمان وارد منطقه دهنه. شاهدش هم بعدم میاد، این که ایمان نیست اصلا، بحث این است که ایمان مادامی که وارد قلب نشه، در مقام فقط حرف زدن باشه، اصلا ایمان اسمشو نمیشه خودش ولما يدخل الایمان فی قلوبكم، ایمان وارد قلبتون نشده هنوز. قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. و من الذين هادو، این منافقینی که اینجوری هستند و این یهودیا، از جمله این یهودیا اینا نکن، داره دلداری میده پیغمبر رو، یا ایها الرسول، چون که اینجا جز شؤون رسالت پیغمبره، جز شؤون ولایته. لا يحزن كالذين يسارعون في الكفر، الذين يسارعون في الكفر، کسایی که يسارعون الى الكفر هم نیستا، يسارعون في الكفر یعنی تو کفر دارن سرعت میگیرن، یعنی به سمت کفر هم نیست، حتی برخورده توی کفر هم اینها. که باز اگه بخوام مقارنات رو به شما نشون بدم، اگه بیارید آیه 52 رو که فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم، میبینی که در حقیقت در قلوب، میبینی که اونایی که قلب مریضی دارن، که یسارعون فیهم، فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم، میبینی اینا دارن توی اونا سرعت میگیرن، توی خود هم اونا دارن سرعت میگیرن، نه در حقیقت به سمت اونها سرعت میگیرن، در اونا هستند و دارن سرعت میگیرن. که یقون نخشان تو سیبنا دائره، که میگن که ما میترسیم یه دائره و مشکلی به ما برسه. برگردیم همون آیه 41، بله، که در حقیقت یه فراز از همین آیه 41 شروع میشه، یه فراز هم از همون آیه 51 شروع میشه. که تو آیه 41 تا 51 اینا بحث استیلای پیغمبره، استیلای در حکومت اسلامی و استیلای بر کسایی که در حکومت اسلامی دارن زندگی میکنن. و این مبانی تئوریکش حتی میبینید تو آیه 48 میاد، بکنید که قرآن مهیمن، حکم مهیمن، پیغمبر مهیمن، این چیزا. و بعد فروعات این بحث میشه همینی که در آیاتی که داریم، آیات 41 به بعد میبینید، بحث این است که در مملکت اسلامی حکم به، یعنی قضاوت بر اساس قضاوت اسلامی حتی بین یهود و نصارا میتونه باشه. یعنی اینجا این مهیمنه، این دین مهیمنه، احکامش هم مهیمنه، پیغمبرش هم مهیمنه. الان هم دین حق همینه. ببینید این دعوای معروفی که قرآن نقل میکنه که خیلی عجیب اولش لاقل به نظر میاد، که ما کان ابراهیمو یهودیان ولا نصرانیان. خب کدوم اولی یه همچی شبهی برای خوش پرورونده که حالا ابراهیم یهودی بوده یا نصرانی بوده؟ اصلا همچی بحثی نبوده که مثلا ابراهیم یهودی بوده یا نصرانی. ابراهیم که مقدم بر ایناست، کسی معنی نداره این بحث رو کنه که یهودی یا نصرانیه. مثل اینکه الان ما همچین بحثی رو بکنیم که مثلا حضرت موسی مسیحی بوده یا مثلا مسلمان بوده. خب اصلا کسی همچین سوالی نداشته، مطلب چیز دیگه ای بوده. مطلب این بوده که سر ابراهیم اینا موافقت داشتن، شما سر ابراهیم که موافقید. خب حالا بحث این از اینجا یه سوال شروع میشه، شما که میگی دین من حقه، شما ابراهیم رو چجوری داری توجیه میکنی؟ الان شما وقتی داری میگی دین من حقه، تو این شما وضعیت ابراهیم رو چجوری داری توجیه میکنی؟ شما که سر ابراهیم دقیقا توافق کردید با هم دیگه، لذا یک جوهری وجود داره، اون جوهر حقه، که اون جوهر داره تکرار میشه تو همه اینا. لذا ولیکن کان حنیف مسلما، که این همون جوهر اسلامه، که تو ان الدین عند الله الاسلام، این جوهر تو همه اینا بوده، همون مسئله دین اصلیه که تو همه اینها بوده. اون زمان تو زمان ابراهیم بوده اینجوری بوده، زمان اینجوری این حالا حجت اصل اینه. الان حجت اصل اینه و این هم مهیمنه بر همه مبانی تئوری که تو همون آیه 48 میاد، که این مهیمنه
و چون مهیمنه حکمه و الان هم که حاکمیت اسلامه، الان میتونه بین یهود و نصارا قضاوت بکنه و حکم بکنه. و از این طرف این بحث رو میکنه از آیه 51 به بعد مستقیما به مسئله ولایت اشاره میکنه که دیگه میره که شما حالا وقتی که قضیه اینه، شما در حقیقت رابطه ولایی با این یهود و نصارا برقرار نکنید. اینها، این یهود و نصارا، این منافقین کسایی هن که میخوان که چه بکنن، که حالا تو آیه میاد که من الذین قالوا آمنا و افهم ولم تؤمن قلوبهم و من الذین هادو، اینا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یعتوک. نوالا سماع خیلی خوب گوش میدن، یعنی خیلی با دقت گوش میدن، منتها گوش میدن اگر میان پیش تو، نمیان پیش تو حرف گوش کنن، میان پیش تو آتو بگیرن، یعنی میخوام ببینن که در حقیقت چیشو میشه تکذیب کرد. سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یعتوک، اینا خوب گوش دارن میکنن برای یه قوم. سماعون لقوم آخرین لم یعتوک، اینا متعلق به جریان دیگری هستن. ببینید گره خوردن در حقیقت بحث منافقین و بحث یهود و نصارا، اینها رو قرآن اشاره میکنه. از خود سوره مبارکه توبه، تحریم، اینها بحثایی که جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم، که اینها رو غلظت باشون برخرج، اینها دارن دقیقاً پیوندهایی که اینها برقرار کردن، پیوندهای اخلاقی که اینها با هم دیگه دارن. باز دور تو همون آیه 52 بحث این است که اینها فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم، اینها با هم یه پیوندی دارند. الان هم اگه کسی میخواد بدونه یهودی یعنی چی، یهود همین در حقیقت همین مسیحیت صهیونیسته، اصلش همین این صهیونیسمه، همین اینه، مختصاتش همینه. اگر شما چیزی به نام مسیحیت هم میبینید که دین تو همین سوره مائده تایید شده که گفتن اینها کسایی هستن که اقربهم مودتا للذین آمنو، اینا از همه مودتون بیشتره، این مسیحیت صهیونیست نیست. اونی که هست، شما این تعبیر رو دقت کنید، یه بار عرض کرده بودم بین نصارا و الذین قالوا انا نصارا فرقه. نصارا اون هویت جمعیشون رو بهشون میگن، اینی که تو قرآن داره که لن ترضا عنك اليهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، اینا به هیچ چی راضی نمیشن مگر اینکه تو برگردید، برگردید از اینا پیرو کنید، تا زیر یوغ اینها نرید اینا از شما راضی بشون نیستن. لن ترضا عنك اليهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، باید روش اینها رو بپذیرید، باید اینا رو به عنوان خدا قبول کنید به هر جهت که اینها ربوبیت بکنن و مدیریت بکنن. اونی که مودت داره با آمنو، اون نصارا نیست، اون الذین قالوا انا نصاراست، اون این تک این فرده که اینم شما میتونید ببینید، یعنی واقعا یه سری مسیحی های نایس گل مثلا خیلی هم نزدیکن، یه روحانیت های هم گاهی عاد دارن اینها، میبینید که حتی نوع بیداری در کشورهای مسیحی نشین از طریق کشوراشون اصلا نمیتونه باشه، از طریق مردمش میتونه باشه، یعنی اصلا اپروچ و نمیدونم اون زاویه دیده که کسی میخواد انتخاب بکنه برای اینکه بیاد کشورهای مسیحی رو چی بکنه، به بیداری بکشونه، از طریق چیز نیست، از طریق کشور نیست، کاملا از طریق مردمه، یعنی مردمی داره که اینا با مؤمنین یه مقاربت هایی دارن، واقعا نزدی اقربه هم مودتن هستن اینها، و اینها اگر بتونن کاری رو عوض بکنن از طریق کشورها و اقدامات رسمی، چون که اون نصاراست، اصلا اون جمعیت نصاراست و اونم به هیچ چی راضی نمیشه، اون همون مسیحیت صهیونیسته اون. اینان که و اینه اونی که اقربه هم مودت للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، اونان نه اون نصارا. اینم که میان سماعون لقوم آخرین لم یأتوا، اولا خوب گوش میدن، گوشم میدن برای یه قوم دیگری که پیش تو نیمدن. معلومه که اینها یه عده آدم دارن که میتونن پیش رهبران اسلامی برن بیان، یعنی یه دقیقا مرکزیتی دارن که اون مرکزیت خب نمیتونه پیش چیز بیاد، نمیتونه رفت آمده پیش رهبر اسلامی بکنه، ولی یه پیاده نظام یا یه چیزی داره که اینا یعتوکن، اینا میتونن برن بیان ولی اینا نمیتونن برن بیان. ولی این متعلق به همون جریانه. اگرم داره خوب گوش میکنه، خوب گوش میکنه، برای همین داره خوب گوش میکنه. سماعونه داره گوش میکنه لقوم آخرین لم یأتوک، برای قوم دیگری که پیش تو نمیاد. این داره اخبار و اطلاعات و جاسوسی و فلان اینها میکنه، خوبم گوش میکنه، نکتار میگیره، خوب گوش میکنه، حرفو میگیره که چه کار بکنه، که این اخلاق پیوندیه در حقیقت نفاق با یهود، که از یهود شما جای دیگه همین عبارت رو بارها قرآن که یحرفون الکلمه من مواضعه، یحرفون الکلمه من بعد مواضعه، اینا میبینید که این که چه کار بکنه، که این کار بکنه، که یحرفون الکلمه من بعد مواضعه، از بعد از موضع خودش تحریف بکنه، یعنی تحریف در موضع بکنه، که یکی از خطرناکترین نوع تحریفات این، چون که کلام تغییر نکرده، متن همون متنه، سرچ میکنی میبینی هست، منتها این کلام تو کجا داره خرج میشه، اینه بعد از موضع خودش داره یقولون این اوتیتم هادا فخذوه و لم تؤتوه فاحذروا تا ادامه، که حالا باید بریم باز دور بریم. میگویند که این اوتیتم هادا، میاد گوش کنه، اینا حرفشون اینه که این اوتیتم هادا کیا؟ همون اونایی که نیومدن، اونایی که نیومدن، نه حرفشون به این کسایی که در حقیقت رفت آمد میکنن، اینا یقولونه ان اوتیتم هازا، اگه اونی رو داد که شما میخواستید، یعنی میرید پیش اون رهبر اسلامی، اگه این حرفی که شما خواستید زد، یعنی نیومده حرف گوش کنه، اومده حرف خودش رو از دهن رهبر اسلامی گوش کنه، اگه اون حرف رو زد ان اوتیتم هازا فخذوه، میگیرید، و لم تؤتوه فاحذروا، اگه اونو نگفت شما پرهیز کنید. توی جامعه اسلامی ببینید، تو جامعه اسلامی تمام اینها تدبیر میشه از طرف دشمن، که یک عده باید باشن که بتونن پیش رهبر اسلامی رفت آمد کنن، پس باید آدم این کارو داشته باشه و تمام لوازم این، باید آدم باشه که وجاهتی داشته باشه، که رد صلاحیت نشه، که این نشه، همه اینا دیگه، همه این مجموعه باید باشه دیگه، که این بتونه تو این بدنه باشه. و اون موقع اینا سماعون لقوم آخرین لم یأتوا، اینا سماعون للکذب، میان که اتفاقا برای در حقیقت گرفتن نکته و اینها میان، یا سوتی یا اینها. بله اینم ممکن، بله، یعنی به اون سماعون لقوم آخرین لم یأتوک نمیزنید، به کلن همین کسایی که اومدن و حرف رو تحریف کردن و خطابشون هم به مردمان
چون آخرین هم برمی یه اکیو کم میتونه کسایی باشه که نمیتونم یعنی نه اینکه مثلا منافقینی باشن که نمیتونم یا باشه که یا مثلا کفار و اینا باشن نه کسایی هستن که مثلا خاصی مردم عادی ما هم نمیتونم برمی شه رهبر و ساتو مستقیم که
نه این معلومه نه. که
یعنی نمیان یه واسطه میگم یه واسطه ایجاد میکنم خودشون این حرفه رهبری رو تحریف میکنم به کسایی که
این ببینید ظهورش تو اینه که دقیقاً برای کسی داره این کار رو میکنه اون کس دقیقاً معلومه تشکیلات چیزتریه قویتریه از این که اینو داره اینو فرستاده نه این که یه چیز ضعیفتریه خب به نظر میاد یه چیز قویتریه یعنی که میگید برای مردم لقوم آخرین لم یعتوک برای مردم یعنی نه این که دستشون نمیرسه لم یعت اصلا نمیان اولا کسی دستش همه دستش به پیغام میرسید خب اینی که نمیاد اصلا هرگز نمیاد خب هرگز پیش پیغمبری نمیاد این. اون موقع این داره برای اون کار میکنه اصلا سمائل یه چیزی یعنی جاسوس هاری کسی بله اصلا سماؤن دقیقا این که اینا این کارش هم تو آیه بعد نشون میده که حالا این کارش بیجیر مواجب انجام نمیده نوکر بیجیر مواجب نیست سمعون الکذب اکالون الصوت یعنی با یعنی اینجوری نیست که مثلا حالا بیجیر مواجب هم مثلا کار انجام میده یعنی کاملا حساب شده حالا بعد این مقارنه ای که بین این آیه 33 و آیه 41 وجود داره از جهت بحث اینی که معلومه که کار خیلی کار شدیدیه که لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخر گفتیم که کسی خدا داره که احلم و اکرم من ان یعاقب به عبده مرتن خدا دوبار عذاب نمیکنه ولی اینا رو دوبار داره عذاب میکنه الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم مگر اینکه در حقیقت توبه کنه قبل از اینی که تقدر و علیهم شما برشون قادر بشوید و قبل از دستگیری خلاصه از همین جا مشخص که اینا دقیقاً مورد اقدام برای دستگیری هستن اینجور چیزی که بخواد امنیت رو و یک محاربه با همون توصیفی که دقیقاً تو جلسات گذشته شد دیگه مگه اینکه قبلش دستگیر بشه توبه کنه قبل از دستگیری اگه توبه کنه قبل از دستگیری این جزای محارب رو دیگه نداره و اگر بعد از دستگیری توبه بکنه و واقعا توبه بکنه طبق قواعد قرآنی این جزای محارب رو باز هم داره ولی فی الاخر عذاب عظیم رو دیگه نداره یعنی خزی فی دنیا رو داره چون جزای محارب سر جاش هست این توبه که قبلا مگر این مگر مال جزای محاربه و بیاد خلاصه دست برداره و حالا با همون توبهی که تو هر شرایطی مشخصه چیه این توبه کنه و چون که کارش به حاکم اسلامی واگذاره همچی چیزی چون که نیا کنید حتی در جامعه اسلامی حتی حقوق خود شخص این که الان حق اللهه این که الان حق اللهه چیزهای مربوط به حق الناس هم این جزو قطعیاته که باید با نظر حاکم اسلامی و یعنی تولید هرج و مرج میشه مثلا الان کسی خب بزنه کسی رو بکشه خب ولی دم حق قصاص داره دیگه فقط جهنم لولیهی سلطانن ما برای ولیدم سلطنتی گذاشتیم توی این وضعیه حالا بحث اینه که آیا این کسی که سلطنت داره میتونه بزنه اینو بکشه خودش بزنه اینو بکشه اینجا خودش نمیتونه بزنه بکشه بزنه بکشه در حقیقت تو حکومت اسلامی میخوانش اگه تونست ببینه و دلیل چیز ثابت بکنه که این زده کسی ما رو کشته و منم ولی دم بودم. این چی؟ اگه نتونه ثابت بکنه این خوش میزنن میکشن اینو. این طولد هر جمعه میشه و این هر کسی خودش بخواد قصاص بکنه. قصاص در حکومت اسلامی با دقیقش نظارت حاکم انجام میشه. اون میتونه رضایت بده یا رضایت نده حاکم، ولی باید با نظر حاکم انجام میشه. و حتی اگر ثابت کرد که من قصاص کردم، این تعذیر ممکنه بشه، یعنی میتونه تعذیر بکنه حاکم اونو، یعنی بگه تو خب چرا بی اجازه برمیداری قصاص میکنی، بعدن شلاقش بزنن که تو چرا قصاص کردی، چرا حق شخصی خودتو گرفتی. اینی که شما بالاخره یه جامعه که نمیتونه مواجب هرج و مرج بشه، هر کسی بخواد تقاص کنه، هر کسی بخواد خودش مستقلن دقیقا عمل بکنه. اینی که حالا الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، مال جزای محارب بود، میگه حالا الا الذين، یه الا الذين، این الا میخوره عموم جزای محارب. وقتی میخوره به جزای محارب دیگه ولی بعد از دستگیریم توبه بکنه، توبه همیشه پذیرفته است، همیشه توبه، اگه توبه باشه پذیرفته است، مگر در حالت معاینه اصطلاحا، در حالتی که چشم برزخی طرف باشه دیگه توبه نداره، میتونه توبه کنه هنوزا ولی توبهش قبول نیست. حالت چشم برزخی بازشه، وضعیتی لبه مرگه، میخواد بمیره، هم تو این دنیا هم چشی وا شده، اونجا اگه توبه کنه قبول نمیکنه. برای همین اون توبه فرعون که چیز هست، یه توبهی داره بهش میگن الان، حالا این همه ویل که مثل حالا تو این حالت، دقیقا معلومه که اون حالتش حالت معاینه بوده، وگرنه اگه کسی در بدترین شرایط هم بتونه توبه کنه و توبه بکنه، توبهش پذیرفته میشه. و اگه بتونه فقط توبه کنه، چون خیلی وقت آدم نمیتونه توبه کنه اصلا. تو همین بحث این سرعت بذارید یه چیزی بهتون بگم، این عباراتی داره اینجا، حالا داره یسارعون فی الکفر، سرعت میگیرن، اینجا فعلش حالا فعل شما، یه عبارتی قرآن داره که این ریشه رو نگاه بکنید، ریشه هرعه تو قرآن دقیقا دو جای قرآن اومده این ریشه، هرعه رعه این یهرعون. شما الان حالا یهویی شد، ولی شما بیارید سوره مبارکه صافات آیه 70، صفحه 448، آیه 69. ببینید مال این بحث این جهنمی‌ها رو که میشه، میگه که انهم الف و آباهم والین. بسیاری از ترجمه ها اینا اشتباه معنی میکنن، همین یهرعونو، یعنی کمی از ترجمه ها درست معنی میکنن، به دلیل اینکه این معرفت قضیه وقتی که درست جا نیفتاده باشه ترجمه هم اشتباه میکنه، یعنی حتی خلاف ظاهر ترجمه میکنن. حالا من به ظاهر ترجمه میکنم اینا، انهم الف و آبا هم ضالین، اینها یافتن آبا خودشونو گمراه، فهم علی آثارهم یهرعون، با اینها اینها بر آثار اونها، این معنی کنید اینو، همین شتابانده میشوند، نه شتاب میگیرن، نه میشتابن، این نه فعل مجهوله، شتابانده میشوند. خب این خب یعنی چی حالا شتابانده میشوند؟ کی اصلا این کار میکنه؟ پرده برد این قرآن که میگن مثانیه، یعنی آیات سن به هم دیگه است و منعطف به هم دیگه است، شما حتما بگردید تو قرآن پیدا میکنید که این عبارت های عجیب غریب که یهوی بعدش هم بینید که هرع به معنای این است که یک نوع شتابی که میخواد چیز بکنه، مثلا میزنن هم دیگه رو کنار رو با حالت اضطراب و اینا، خب میزنن هم دیگه که بخوان یک کاری رو انجام بدن. مثلا تو صف، مثلا یه صف مترو شلوغ حساب بکنید که چه جوری آدم میخوان حتما با زور برن تو و اینا، این به این میگن هرع. ما شما بیارید سوره مبارکه هود رو بیارید آیه 78، پرده برداری میکنی آیات سن و همه، یعنی همین. در آیه 78 سوره هود صفحه 230 ببینید، در اون جریان معروف هود هست که یه سری ملائکه عذاب رفته بودن پیش حضرت ابراهیم، بعدش حضرت ابراهیم از اونجا قرار بود بیان اینجا دقیقا عذاب کنن، یه سرم پیش حضرت ابراهیم میرن و بعد میان اینجا سر راه، سر راه بوده ملازه پیش حضرت ابراهیم میرن و از ابراهیم هم خب مجادل اونا باهاشون مجادله میکنی که سر راه عذاب نکنی به اینا، بالاخره حالا میان و اینها میان خونه لوت، حضرت لوت. بعد ببینید چجوری قرآن میگه، میگه و جاءه قومه یهرعون الی، قوم چیز اومدن پیش لوت، یهرعون الی که شتابانده شدند به سمت اون. خب این یعنی چی باز داره؟ به پرده و من قبلو کانو یعملون از سیاد. این ریشهش این بوده که قبل اینا مرتب سیاد انجام میدادن، بعدن شتاب سوق داده میشن، اصلا شتاب داده میشوند، اصلا دیگه دست خودش نیست. ببینید یه موقع از بحث اینه که آدم دست خودشه، مثل یه میمونه که شما تو سرزیر بدوین و یه حد میتونید بدوین دیگه، بعدن میخوایی وایسید مثلا دیگه تمومه دیگه. اینی که بحث اینه که اگر کسی توبه کنه وگرنه دیگه رو سراشیبی میفته دیگه، ده برو حالا میخواد وایس دیگه نمیتونه وایس هستن دیگه. من اینکه از غیب دستی برون آید و کاری بکند، من اینکه از غیب یه چیزی یوهی بیاد خفته این رو گیر نگرشته، وگرنه شتابانده میشود آدم. و من قبلو کانو یعملون از سیاد، از قبل کانو یعملون، این مرتب هی سیاد انجام میده انگار تو سرزی داره میدوه، دستور به تقوارم گوش نمیده، تقوارم که یعنی ترمزو بکش، ترمزو بگیر مثلا. خب این همینجوری میره، حالا دیگه نمیشه، دیگه ترمز بریده، اینجوری میشه که این فعل مجهول میشه. فعل سر مجهول شدن این فعلا حالا اینه که دیگه دست خودش نیست، میشود اینجوری دیگه. لذا بحث این که اینی که اینقدر میگن گناه کردن بسی تو، گناه نکردن بسی راحت تر توبه کردنه، بهتر از این که شخص اگه خدا توفیق بده گناه نکنه درجی هم تا خواهد توبه کنه، بناشو لحال بده بنا نکن. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا فعلوا ان الله غفور رحيم. بله چرا دیگه، یعنی الفوا آباهم ضالین، یعنی در حقیقت بحث این موقع که برای همین است که این دقتی کردید خوبه. یه موقع است میگن ما وجدنا آبانا، خب میگن انا وجدنا آبانا علا چی و انا علا آثاره مقتدون، مثلا اینجا این کار میکنن ما پشتش را میفتیم. یه موقع بحث این که اینا ما میبینیم که اینا کار میکنن ما پشتش را میفتیم نیست، بحث دیگه انقدر عمیق میشه، خب یک دقیقت الفتی حاصل میشه. خب این الفت که حاصل شد دیگه انهم الفوا آباهم ضالین فهم علی آثارهم یهرعون دیگه دیده بودی بودو خب یعنی دیگه وجدنا نیست نمیابند غلفت میگیرند بله دیگه بله دیگه همون اونو اصلا پسندیده به لحاظ دقیقه داخلی میپسنده همون رو برای همین دیگه اصلا لزومی نداره مثلا با یه تصمیمی خلاف راه خدا رو حرکت بکنه همینجوری معمولی مثلا مجلس عروسی برگذار میکنه همینجوری معمولی خلاف راه خدا لازم معمولی کاملا بدون چیز بدون مثلا تصمیم گیری از قبل که بخواد بگه حالا فهمون حالا آثار مقتدون مثلا اینجوری نیست این یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیلة و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون اینی که آیه رو در پرتو آیه 20 همین سوره ما بحثشو کرده بودیم که اون جهاد و اینها و این بحث ولایتی که شده که موسی دقیقاً بحث جهاد داره این جهاد محور لازم داره و اینجاست که این وبته و الیه الوسیله اگه گفتیم جدا بکنیم از تو آیه خب خیلی چیزا وسیله است کلن خیلی چیزا به سمت خدا وسیله است یکی از نزدیکترین چیزایی که اومده وسیله به سمت خداست اعتراف به گناه تو دقیقه عدیه ما اومده که خدا الهی انکان قد دنا اجلی ولم یدننی من که عملی فقط جعلت الاقرار به ذنب الیک وسیلتی خدا اگه مرگ من نزدیک شده نتونستم خودمو نزدیک کنم به تو این اقرار به گناه اقرار به نداری رو میکنم وسیله این از بهترین مسائله برای نزدیک شدن به کسی اگه شونهشو اینجوری بگیره بیاد مثلا دعا بخونه نماز بخونه اینجوری نمیشه به چیزی آدم نمیرسه این مدلی اینی که این ورودیه دعا کمله اینی که ظلم تو نفسی مثلا اول اینا رو بگو مثلا غلط کردن من هیچی ندارم اینجوری بیا موقع این مدلی قبول میکنن منکسرن مستقیلا این مدلی قبول میکنن ولی اینجوری که حالا من که موقع که هرچی نگاه میکنم این که همش خوب بود و همش عبادت بود و خدمت بود و مدلی این که اصلا واقعا که نمیشه ولی توی خود محتوای سوره وقتی یه دقتی بهش بکنید بحث این است که این وبتغوا الیه الوسیله اگه میگن نحن الوسیله همین این محوریت حرکت میخواد یعنی شما وسیله رو باید داشته باشی جهاد بکنی بعد تازه همه اینهایی که هست بحث ببینید این عباراتی که لعلکم تفلحون لعلکم تتقون شما روزه بگیرید فلان لعلکم تتقون کتب علیکم صیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون لعلکم تفلحون این لعله ها ببینید بحث این نیست که شانست بگیره یا نگیره مثلا بالاخره حالا درسته نه اینا خدا انجاز وعد میکنه یعنی بالاخره وعده هایی که میده که نمیشه عمل نکنه وعده هاش خدا اگر کسی هدایت های خدا رو عمل بکنه قطعا هدایت از طرف خدا میاد ان علینا للهدى اصلا این که هدایت گردن ماست که در فرضی کسی هدایت ها رو قبول بکنه هدایت ها میاد ولی ببینید وجود یک لایه ای از خوف تو همه اینها و اضطراب و نگرانی و اینی که بالاخره چی میشه همه اینا تو این لعله ها هست این آدم یه احساسی داره که حالا نه باید نه حالا شاید درست میشه شاید این که دقیقا مفسرین اینو میگن که یک لایه از خوف رو در حقیقت حالا به این تعبیر بنده است لایه از خوف رو تو این آیه میخواد بذاره چون که واقعا این انمال امور رو به خواتیمه ها که در زباد داریم که امور با خاتمش معلوم میشه چیه این دقیقا ترجمه فارسی همین جوجه رو آخر پاییز میشمرنه خب انا الامورو به خواتیم این که جوجه را آخر پاییز میشمرن در حقیقت آدم ممکنه همینجوری داره میره 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 راه خیر، بالاخره روی یک نقطه ای ممکنه پاش بلغزه و کلا راه رو دیگه کج بره و بره. چون امثال این زبیر واقعا آدم تاریخ این رو که میخونه میبینه سه تا امام زمان تاییدش کردن، دیگه از این بالاتر، یعنی مورد تایید سه امام زمانه، یعنی خود پیغمبر و اون امام زمانه، حضرت صدیقه طاهره، حضرت علی. این در حقیقت سه معصوم دو امام اینو تاییدش کردن و بهش علاقمند بودن و کار میکرده برای اینو، تو بدترین شرایط کار میکرده، جهاد در بدترین شرایط میکرده. این توی کانال و پشت خاکریز این هم کم نیورده، سر یه نقطه، سر بچهش این کم آورد که ما زال از زوری رجل من اهل البیت حتی نشأ ابنه المشؤوم عبدالله. این ریشه یابیش هم خود زبان معصومه، سر نقطه بچهش کم آورد. آخرش میگه که جلو امام زمانش هم چی میشه، خیلی چیز عجیبی ها. لذا این داستان ها کلن وجود این داستان ها که داریم که خدا آدم رو به فواق ناقه و دل نکنه، فواق ناقه همی که اسمون شطور میگیرن دقیقت میکشن پایین تا باز بکنن مجدد بگیرن، اینو میگن فواق ناقه. تو یه این فاصله یه همینی طرف دقیقت پرت میشه. لذا همین جوری دعا کمیل رو میخونید اون همش تضرع نگرانی تا ضربه رو بخوره دیگه، خواهش راحت شد فست دوارم بلکن، حالا دیگه تموم شد، یعنی تمام تموم شد، یعنی تا اون لحظه آخر که دیگه تموم نشده آدم همین جوری دلش باید مالش بره که حالا درسته الان و از خوبه الان مثلا به حمدالله چی فلان، ولی حالا چی میشه نکنه. اینا همین لعلهم و همین هاست که لعلکم تتقون لعلکم، و این وسیله میخواد، این راه به سمت خدا وسیله لازم داره. و اینه اینجوری پیاده رویش اینی که در روایت هم داریم که ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتطاع اللیل، وصول به سمت خدا یک سفری است که درک نمی شود مگر به امتطاع اللیل، مگر به اخذ المتیه من اللیل. مرکب رو کسی از شب بگیره بعد تو روز بدوه، و یعنی تو روز باید پیاده بره مقادیه، یعنی اگر شب مرکب گیری نکنه مرکب رو شب پخش میکنه، اونجا نره دیگه باید پیاده بره تو روز. این که داریم الوصول الى الله سفر لا يدرك الا بامتطاع الليل همینه. اینی که وقته و الیه الوسیله، یعنی به سمت خدا و حرکت به سمت خدا رو که وسیله، نماز وسیله است، روزه وسیله است، جهاد خودش از اعظم وسایل، جهاد بالاتر از نماز فرموده مرحوم کاشف الغطا. بیانی داره اصلا تو نهج البلاغه ببینید اونجایی که داره ان افضل ما توسل به المتوسلون، اونجایی که میگن اول جهاد رو میگن بعد نماز رو میگن، بعد مرحوم کاشف الغطا داره میگه جهاد بالاتر از نمازه، ما جهاد رو شوخی گرفتیم، استدلال هم میکنه، میگه نماز عمود دین، عمود خیمه دینه، عمود خیمه دین، ولی خود خیمه دین کجاست؟ شما وقتی با جهاد خیمه دین اصلا وجود نداره، تار و پودی وجود نداره که شما میخوای عمود بزنی زیرش، اون مقدمه به اینه، جهاد مقدمه به نمازه، یعنی جهادی که دین رو اولا تار و پود رو نگه میداره، حالا تار و پود شما خیمه درست شد شما یه عمود خیمه رو بزن زیرش که این دیده بشه، یعنی کم فقیه فحلی دیم من، اون کاشف الغطا پسرخاله من که نیست، فقیه فحل میگه که جهاد اعظم از نمازه، پوشیدم که نگاه بکنید در روایات خیلی وقتا جهاد مقدم نمازه. این بحث این نیست نماز نخونیم، اشتباه نشه، بریم جهاد کنیم نماز نخونیم. نماز چیزی که از عهده کسی اصلا ساقط نمیشه به هیچ وجه. ما دیدین که ما نماز غریق داریم، یعنی نماز غریق چیز عجیبیه. نماز خوف، حالا باز میگیم خوف، نماز غریق یعنی طرف داره غرق میشه، خفه میشه، نمازش نخونده، باید همونجا مثلا نمازش بخونه، داره خفه میشه، نماز تو بخون بعدم ببین مثلا اینجوری. یعنی یه چیز فوق‌العاده نماز، بحث نماز. ولی این جهاد در حقیقت خود خیمه دین رو باید نگه داره تا این خلاصه لعلکم تفلحون و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون ان الذين كفروا لو ان لهم في الارض جميعا ما مثله معه زيد خبهم ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم. که اصل راجع به قبولی عمل رو مفصل توضیحش رو گفتم سر ان الله انما يتقبل الله من المتقين. این کافرین که کفر، اینجا الان شما کفر رو چی میفهمید؟ شما کفر رو، کفر در مقابل ولایت نیستین. مگه ارتدادی که بحث میکردیم ارتداد در مقابل ولایت نبود؟ که باز دور هم در حقیقت تو آیه آیات مربوط به ولایت بحث ارتداد میاد. اینی که هی داره خطر گویزد میکنه که آقا مرتد نشید. آقا مرتد شدن یه عده، ارتدن ناس بعد رسول الله، بعد رسول الله الا سه نفر مرتد شدن، با اونی که کل مدینه داشته نماز میخوندن، روزه هم بگرفتن. اینه که شما میاد تو آیات، همه آیات پنج و چند ولایت میبینید که اونجا بحث ارتداد رو میکنه. بحث ارتداد فقط اون ارتداد از کفر، اون بحث فقهی نیست، بحث ارتداد از ولایته. این کفر هم همینه، شما از مقابلاتش اینو میفهمید. شما الان من بذارید آیه قرآن نشون بدم ببینید شما چی میفهمید از این کفر. آیه 97 آل عمران رو بیارید، این مقارنات رو دقت بکنیم ببینیم چی بعد از چی اومده. و یعنی باید قبول بکنیم که یوهی اصلا هیچ بحثی راجع به کفر نبود، حالا میخواد بحث راجع به کفر. هر چیزی یه جایی داره. این باید ببینیم شما نیا کنید فیها آیاتون بیانات مقام ابراهیم و من دخله و کان آمنا ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و بر گردن مردم برای خداست حج. حج مسترشه، اون حج خود اسمه، حج یعنی حج رفتن، حج یهج و حج، حج البیت حج رفتن اون خونه، من استطاع الیه سبیلا کسی که استعداد داره به اون سمت. حالا و من کفره یعنی کسی که حج نره، کفره یعنی همین کفره. اینجا این کفر در مقابل یک فرعه، یعنی کفر در مقابل فروعاته. پس شما کفر دارید و من کفره و ان الله غنی عن العالمین، کسی که کافر بشه این کفر در مقابل همین یکی از فروات، این کفر در مقابل یکی از فروات. بله، یعنی اصلا ببینید سر بحث تشابهت قلوبهم، یعنی تشابهت قلوبهم هست که مسئله ای به نام معاد رو میسازه. یعنی قلب چی هست؟ یضاه اون قول الذین کفروه، مگر اینکه واسطه یه سری اعتقاد مثلا یه چیزایی در حد تخفیف عذاب باشه، در این همین حد. و یعنی اون چیزی که آدم ها رو انما داره تو روایت نهج البلاغه یجمع الناس الرضا و سخط، رضایت و سخط هاست. حتی شما میبینید که امیرالمومنین تو همین روایت برمیگردن میگن انما عقر ناقه ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا فعقروها فاصبحوا نادمين. میگن که این ناقه ثمود رو یه نفر پی کرد ولی خدا همه رو عذاب کرد. چرا؟ لما عموه بالرضا، چون بقیه راضی بودن. بعد بجد، نه تعبیر مجازی، نگید اینجا تعبیر مجازی، قرآن بجد میگه فعقروها فاصبحوا نادمين، نمیگه فعقرها، میگه این قوم همه زدن این ناقه ثمود رو پی کردن. خیلی مهمه ما بگیم چهار تا نماز روزه میگیم مثلا شد همش اسلام همین هست دیگه، خب رضایت قلبیش نمیدونم چی، اصلا میبینی همونجوری فکر میکنه به تو روایت. مثلا بهش گفتن تو مثلا یهودیون انت، مثلا تو مثلا تو این فکرت تو شبیه همین قلت ایدی ید الله مغلوله، تو شبیه یهودی، اصلا تو یهودی، چون این همون حرف یهودی رو تو هم داری همین حرف میزنی، این تو اعتقاد یهودی هستی تو، چون همین حرف رو داری میزنی. لذا ما فکر میکنیم اسلام شناسنامهی، ببینید اسلام شناسنامهی اینها به درد مناسبات فقهی میخوره، یعنی تو معاملات و مناکه و همه اینها به درد میخوره این. ولی این دیگه کسی اصلا نسبی نداره. تو روزی میرید که فلا انصاب بینهم یوم اذن، تو روزی که کسی نسبی به کسی نداره، اصلا همه نسبها بعد اصلا کسی پسری کسی نیست، کسی بابای کسی هم نیست، هیچ، همه لقد جئتمونا فرادا، همه فرادا میاد دیگه، همینجوری تک، خب همینجوری تک اومدی، تک هم میرید پیش خدا، منم با یه مجموعه از اعتقادات و سری اعمال، اینه، این منم. اگر کسی این براش جدی بشه موقع، و اگر حیات داشته باشه از این که نکنه من یهودی محشور بشم مثلا، مثلا یه اینشون یهودیه، خواهد فکر بکنم ببینم یهودی ها چی میگفتن که من اونا نگم دوی منم همونا رو بگم، چجوری فکر میکردن منم نکنه همونا رو میگم. لذا بحث کفر، اینجا کفر در مقابل یک فرع، اونجا هم کفر در مقابل همون بحثی مطروح است، اونجا هم بحث مطروحش بحث ولایته. شما بعدش میبینید با بیانات صریح تو آیات ولایت پنج و چندش آیات ولایت بحث و من یر میگیم ببینید خودتون تو اونجا
جوهرش کفر در برابر اسلام دیگه،
بله، کفر لغویه، کفر فقهی نیست. ببینید کفر لغوی یعنی یک بالاخره پوششی داره میندازه رو حق، حق رو داره نادید میگیره، این کفر لغویه. یه کفر فقهی داریم که مشخصا تو همه اوائل سوره تحریم اومده، معلومه کیان، تو اول سوره بینه اومده، باشه اول سوره لم یکن الذین کفروا من اهل المشرکین من اهل الكتاب والمشرکین منفکین، این معلومه که بحث مثلا مشرکین و اهل کتاب اینا بهشون میگن گروه کفار، این تو مناسبات سیاسی بحثه وقتی اینجوری، حالا اینا رو تو ادبیاتش باید دقت کنی تو معلوم بشه که هر کدوم کفر در حال چیه. شما هم مایده شما اگه نگاه بکنید میبینید که آیه 54 که آیه دقیقت قبلی همین آیه معروف ولایته، یعنی که یا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، اینجوری کسی از دینش مرتد بشه یه کسایی میاریم که اینجوری بکنن عزتن علی الکافرین، عزیز باشن اینها، بعدش انما ولیکم الله. خب حالا بگذاریم اینا را اینجا هم، پس این کفر هم بحث شد ان الذين كفروا لو ان لهم في الارض جميعا مثله معه ليفت، اینا اگر ما في الارض جميعا همه زمین و مثله معه، یعنی مثلش باهاش، یعنی دو برابر بشه. لیفتدوا به من عذاب القیامت ما تقبل منهم، اینا هر چقدر کار بکنن، اینی که همین چیزی که معیار قبولی عمل میگن، به حقیقت عمل قبول میشه یا قبول نمیشه، عمل بیولد قبول نمیشه، هم معیار قبولی عمل، خب این همین اینه که یه موقع هم اوائل سوره مائده همین بحث شد که عمل قبول نمیشه، ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم، که اینها اعمال از اینا قبول نیست. حالا یه حرف قایمکی، این آیات چند بار داریم ولی یه حرف قایمکی هم بزنیم اینجا. این آیه یه آیه شبیه این هست، آیه 47 زمر، اینو مثلا نشنید بگید ولی اینو از توه گفتم قایمکی همه با حرص پانگوشت این آیه 47 زمر، ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا و مثله معه، همینجوری لفتدوا به من سوء القیامه، ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا و مثله معه لفتدوا به من سوء العذاب یوم القیامه، ناظرن که از سوء العذاب روز قیامت اینا رو فدیه بدن. ازش ببینید حالا اینا چون گفتن میگم این فبدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون، که بحث بدا هست، خب که براشون روشن میشه چیزی که از جانب خدا که ما لم یکونوا یحتسبون، حسابشو نکرده بودن، خب یعنی یه چیزایی که اینا حساب نکرده بودن اینها رو. این بدالهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون، بعضی از اهل معنا این بحث رو دارن که این ترقیات برزخی هست، چیزایی که طرف اصلا محاسبه نکرده بوده اینا رو دیگه، و یک روشن میشه این از رو ظاهر آیه هم بعید نیست، حالا در حد فزر حفی بقعت الامکان، تو بقعه امکان بذارید، چون که آیه بعدش ببینید، آیه بعدش نمیگه بداله هم سیئات ما کسبو، میگه و بداله هم سیئات ما کسبو، یعنی اگه میگه بداله هم سیئات ما کسبو، سیئات اون چیزی که کس کردن، واو نمی آورد، این دقیقا عطف بیان این بداله هم من الله مالا میکنی یحتسبون میشد. خب یعنی بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون، خب براشون اون چیزی که اصلا اینا حساب نکرده بودن یه هم چیزایی روشن شد. خب چی روشن شد؟ میشد بدا لهم سیئات ما کسبوا، خب اگه واو نداشت، ولی چون واو داره در حقیقت اون سیئات ما کسبوش که اونجا گفته، اینم بداله هم من الله مالا میکنی هستم، یعنی یه چیز جدید، یه چیز اضافه و زائد بر اون باید باشه حلال قاعده.
واقعا مگه عطف به کل معنای آیه قبل نیست؟
نلزوما، نلزوما
مثلا مثل یکی میکنم واقع عطف این واقع در واقع
ظاهر ظاهرش
آیه قبله، نه اون جمله آخر
دیگه، همین و بدا لهم من الله ما هم همینو داریم میخونیم ما، چون این علامت رو بردار و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون و بدا لهم سیئات ما کسبوا، خب این وقتی که در حقیقت این دو تا بدا درسته، عطف تفسیری خلاف ظاهره، یعنی شما اگه بگی این واو عطف تفسیریه، عطف تفسیری ما یعنی داره همون مثل بعد عطف بیان بکنه اونو، یعنی اونو داره بیان میکنه صرفا. ببینید یه دور دیگه از اول بخونید، و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون و بدا لهم سیئات ما کسبوا، حالا ده بار بخونید یهو آدم فکر کنه این یه ترقی توش وجود داره، و بدا یه چیزی که اینا حساب نکرده بودن. حالا اون و بدا، اونم و بدا، سیئات و کسه، اینم حسابش نکرده بودن. اینو اهل معنا از این آیه استفاده کردن، این و بدا لهم من الله ما لم یکون یحتسبون، که گفتن یه رشد ها و ترقیات معنوی، تکامل های برزخی برای شخص خارج از انتظارش که اصلا حساب نکرده بود که همچی چیزایی گیرش بیاد، گیرش یه میاد. ولی حالا چرا میگید قرآن با صراحت اگه میخواد یه همچی چیزایی بگه نمیگه؟ قرآن اصلا این چیزا رو با صراحت نمیگه، چه پر رو میشه مدام. یعنی یه چیزایی هست جز حرفای قایمکی قرآنه، همه چیز رو انتظار نداشته باشیم یهو با یه شفافیت خیلی ویژه قرآن همچین رو بگه. شما مثلا تو حتی تو ادعیه همین دعا اگر چیز نبود، لولا ما حکمت بهی من تعذیب جاهدیک و قضیت بهی من اخلاد معاندیک لجعلت النار کلها بردن و سلام، این معنیش این چی؟ یه نفر این معنی کنه ببینیم یعنی چی؟ اگر بحث منکر و معاند نبود لجعلت الناس کلها بردن مثلا، خب چی میشه؟ اونو کسی که منکر و معاند نیستن چی میشه؟ نتیجهش میشه ما میگیم شرط مفهوم داره دیگه تو اصول، خب یعنی لولا ما حکمت بهی من تعذیب جاحدیک، اگر حکم نکرده بودی از تعذیب جاحدیک، یعنی کسایی که انکار میکنن منکرن، و قضیت بهی من اخلاد معاندیک، و اینی که معاند و دشمنان خود مخلل در آتش میکنی، اگر این نبود لجعلت النار کلها بردن مثلا. خیلو پس این مال همون معاندین منکرینه، یعنی برای بقیه میشه بردن مثلا. حالا تو کدوم موقفی از مواقف حشر میشه؟ خب یعنی اگر کسی کارش به انکار و اناد نکشه، آخرش اینجوری بره پیش خدا که خلت و عملا سال هم به آخر سیگن. ببینید خدا با چه عنوانی میگه، یه چی؟ و آخرون نعترفو به ذنوبه خلت و عملا سال هم به آخر سیگن، چی بعدش؟ حسن الله یه تو بله چی همینه دیان؟ خدا آشد که خب، یعنی همون جوری که ببینید قرآن مثل ادعیه شما رو توی خوف و رجا میگه، قرآن هم تو همین حالت نگه میداره. ولی گاهی اوقات چون که مایه اصلی گاهی اوقات خوفه، اصلا این که قم فانذر، نه قم فانذر و بشر، درستی که رسول هم مبشر این هم موزهی، ولی برای هم میرن قم که نظیر باشن، قم فانذر. خب یعنی خلاصه برو بیم بده، چون که اصل چیز آدم ها با بیم خیلی وقتا با ترس و دلهوره یه کار، آقا این غذا ضرر داره یا ول میکنه مثلا، آقا این سرطان میگیره بوده، هر چی بگی آقا این مثلا خوب نیست، مثلا یه چیزایی بگی که مثلا این غذاها بهتره از این مثلا سوسیس کالباسی که تو می‌خوری، آقا سرطان میگیره یا ول میکنه. خب لذا اون هسته مرکزی خیلی وقتا این بیم دادنه، تو این امید دادن ها تو لایه های پنهانش گاهی اوقات پیدا میشه. لذا میخوام عرض بکنم که حالا 10 بار شما این آیه رو بخونید ببینید میشه یا نه، یعنی میتونید قبول بکنید یا نه، که و بدا لهم من الله ما لم یکون و یحتسبون و بدا لهم سیئات ما کسب. حالا ما خود 3-4 بار خوندیم یواش یواش داریم قبول میکنیم. در مقابل اون منفی باید یه باید دوتا بدا باشه دیگه. بله
اثرات سیئاتی که تو دنیا داشته، اون کارا که کردن اثرات تو دنیا داشته، اونا هم آشنا.
نه بس مال عذاب یوم القیامه اصلا، مال دنیا نیست.
باش همون یه سیئاتی داشتن تو دنیا که اونا آشنا میشه، یه دارم اثراتی که تو دنیا داشته، اون کاری که کردن توی نسلشون، توی اجتماعشون تأثیر گذاشته. اینا
خب اینا دیگه اونو دیگه اون وحاقه به ماکان و یستهزون در حقیقت همون اونو میگیره. در حقیقت وحاقه، حاقه نه حاته، یعنی این محات تو اعمال خودش میشه دیگه. خب وحاقه به ماکان و یستهزون یعنی محات در اعمال خودش میشه. این وحاقه اصلا همینی که شما میگید همین اینه. اون موقع روی اینی که دقیقا از اجتماع افترقا، خب یعنی وقتی این دو عبارت جمع میشه اون معنیش فرق میکنه، یعنی بدا لهم من الله ما لم یکنوا و بدا لهم سیئات ما کسبوا. در حقیقت این چیز وجوده، ما هم که عنوان تکامل برزخی رو اجمالا قبول داریم، که یه چیز بنام تکامل برزخی رو ما قبول داریم و دقیقا اصلا اینو قبول داریم که کسی با همون مقدار عذابی که تو برزخ میبینه همونجوری تخلیص میشه. خب یعنی این که جزو معارف ما هست. حالا اینجا ممکنه این حرف بچسبه به آیه، حالا با سیریش هم شده همیشه اسمی درستش بکنم، بالاخره این معنی رو سرش دست خودمون رو خونه. بله مرتبط هست، یکیش مثلا تو این تعبیرا، این تعبیر رو فعل جمله قبول کنه، حالا بل جملهش خیلی اصراری ندارم که از این، چون که در آوردن اهل معنا از این آیه، از این جهت فقط دارم میگم ارتباطش به هم، یکی جنبه مثبت شد یه بدای مثبت رو داره میگه و روشن شدن مثبت رو، یکی روشن شدن جنبه منفی شد. این عبارت اللهم عزهونی ما تو قبلن قبول فلان یویدون یخرج من النار، اینا میخوان که خارج بشن و ما به خارجی نه منها ولا هم عذاب و مقیم، اینا عمرن خارج نمیشن از دقیقاً این و ما هم به خارجی نه با این جمله اسمیه گفتنش، یعنی که ابداً اینا به خارجین نیست، اصلا خارج نمیشن و ما هم خارجین هم و ما هم خارجون هم نیست و ما هم به خارجی نه، برای تقویت میاد. خب یعنی همین عمرن و حتمن و فلان هر چی تو چیز دارید لغتیه برای تأکید و اینا استعمال بشه، و ما هم خارجون هم نیست و ما هم بخارجین، اینا اصلا ابدا مثلا عمرن مثلا اینها بیان بیرون از آتیش، بلا هم عذاب مقیم، یعنی اینا یعنی اقامه در عذاب، یعنی میه ساکنه در عذاب میشه، سکونت در عذاب، عذاب مقیم میشه اینجا، یعنی عذاب جاودانه و برپا، مجازات پایدار، عذاب خود عذاب مقیمه و پایداره. و سارق و سارقتو فخت و عیدی هما جزا ام به ما کسبان نکال من الله و الله عزیز و حکیم. این سارق و سارقه رو یه بار بحثش رو انجام داده بودیم، این نکته ای که در مقابل اون آیه سوره مبارکه نور که و زانیت و زانی، که اینجا مذکر رو بر مؤنث مقدم میکنه، اونجا مؤنث رو بر مذکر مقدم میکنه، چون که بالاخره هر گناهی یه متولی اصلی داره، یه کار را بنداز و متولی اصلی داره در حقیقت گناه ها. این است که تو قرآن داریم ولذی تولا کبره منهم، تو اون بحث داستان افک، کسی که سهم عمده داستان رو به عهده گرفته، بالاخره کسی که مقدمه و هم بدعو کم اولان، شما شروع کردی، اینی که کی بیشتر در معرضه، کی جنبه مقدمی داره تو اینها، تو این وسارق و وسارق و با اون وزانیت و وزانی اینجا دقیقا یه مقداری این فقط و عیدی هما، این که قطعیت بکنی، اصلا اینجا قرآن نشون میده که اینی که به پیغمبر میگه لتو بگین الناس ما نزل الیهم، تو باید تبیین بکنی، چون همه قصرش تبیین نشده است. سارق به کی میگن؟ سارق چقدر دزدیده باشه اسم سارق بهش فقط او عیدی آما این قطع یاد کجا خب آخه شما استعمالات قرآنیش هم فرق داره یاد از دوش میگن یاد خب تا آرنج رو میگن ید تو داریم تو آیه وضو داشتیم دیگه که فغسل وضو اکم و عیدی اکم الال مرافق تا اینجا رو میگن ید تا مچ دست و دقیقا تا زند در دقیقا تا مچ دست رو میگن ید تو بحث تیمم فدایم من موسعیدن تیمم فمسو به وجو اکم و عیدی اکم من که تا مچ دسته ولی این تا بونه اصابه چهارتا انگشته این اینه که در حقیقت اینجاست که واقعا مبیل لازم داره که حالا احتیاطا نمیشه دوش قطع کرد که مثلا راحت احتیاط این فقط او عیدی اما این دست اینها رو بزنید جزا ام به ما کسبان نکالم من الله که ببینید دو ویژگی رو قرآن داره توضیح میده هم جزا کاری که کرده این مجازات داره میشه هم نکالم منن نکال این نکول و نکال و اینها این نکلن اینا اشتقاق اکبر و نکسه و این نکسه و اینا بنابراین رجوع خب نکالم من الله یعنی این که از طرف خدا یک رجوعی باشه یعنی ترمز هم خودش هم بقیه رو بکشه یه موقع از شما جزای اینه فقط داری جزای اینو میدی الان یه موقع قراره ترمز یا این یا بقیه رو شما بکشید یعنی به رجوع وادار بشه طرف نکال باشه هم خود اون هم بقیه اینی که تو بحث همون از زانیت و از زانیم همینو داره که ولیشهد عذابهما طائفتون من المؤمنین طائفه از مؤمنین بشینن ببینن یه همچی صحنه رو این معلوم که زهره چشم بقیه است یعنی بشینن ببینن کتک خوردن این قضیه رو که اینا نکاله اینا یک جور رجوعه رجوع سخت رو میگن نکال که این رجوع کنه یا کسایی که میبینن رجوع کنن برگردن این ویژگی باید تو مجازات ها باشه که تو اینم هست الله عزیز و حکیم که خدا اینم با حکمتی همچین حکم را آورده بله این آیه ارتباطش با قبلش شاید همین بحث این که در حکومتی که در حقیقت تشکیل شده بحث محاربه بحث امنیت اقتصادی همه اون چیزایی که بحث شد راجبه این ممکنه این وسارق و وسارقه در حقیقت این حکم تو همین به عنوان چیزی که داره امنیت یه جامعه رو یعنی داره همچی کاری میکنه شاید به این معنوش منم به همین رسیدم نماتن فمن تاب من بعد ظلمه و اصلحه فان الله یتوب علی کسی که توبه بکنه بعد از ظلمش و اصلحه اسلام بشه فان الله یتوب علی خواهم تا سر این برسیم ان الله یتوب علی خدا توبه او رو میپذیره ان الله غفور الرحیم اینم خدا توبه پذیره اینی که هم توبه بکنه هم اصلاح کنه خودشو که خدا داره فان الله یتوب علی در این صورت یه جا تو آیه 160 بقره است عبارتش خیلی خاصه اون اینو ببینید و تموم بکنیم در این آیه 160 بقره اگه نگاه بکنید بله صفحه 24 اگه نگاه بکنید بحث کتمانو که مطرح میکنه ان الذين این عبارت منحصر به فرد تو قرآن این دعایه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب کسایی که کتمان ما انزل الله میکنن بعد که تبیین شده اولئکه يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون لعنت خدا و لعنت هر لعنت کننده به اینها الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا یعنی باید به گندی که زدی درستش کنی و این بسیار کار مشکلیه ولی اگر بکنی فاولائک اتوب علیه من خودم توبه رو میپذیرم این تعبیر منحصر به فرد یه موقع از میگن خدا توبه میپذیره یه موقع خدا خودش میگه من توبه تو میپذیرم این دیگه ته مهربانیه. این عبارت همین یه جای تو قرآن که خدا میگه من تو باید میپذیرم اینجوری هم میگه. یه موقع یه جایی هست که مثلا خدا میگه جون بعضی ها رو خدا میگیره، بعضی ها داره ملک الموت، ملک موت میگیره، ملک موت الذی وکل بکم اون میگیره جونو. یه موقع برای بعضی ها داریم که اینجوری میگه، میگه الله یتوفى الانفس حین موتا. این که خدا جونشو بگیره این فرق داره تا اسرائیل بگیره تا یا این پایینیا بگیرن توفت هم الملائکه، ملائکه بگیرن جونشو، تا ملک الموت بگیره یعنی خود اون فرشته اصلی بگیره، تا خدا بگیره. چون که اینا جون به اسرائیل که نمیدن که، یه طرف جون به اسرائیل نمیده، دو جور داریم، یا طرف خیلی جون دوسته یا اسرائیل خیلی برای اینا پایینه که جونشو به اسرائیل بده. این اون که پیک پستی نیست که آقا تحویل بگیره جون رو، خب مثلا رسید قبض بدن جون رو ببره پیش خدا، این باید اندازه این باشه بتونه جون رو تحویل بگیره. خب لذا اینا که جون به اسرائیل نمیدن که، اینا جون به خود خدا میدن، لذا اونا الله یتوفى الانفس، یعنی خدا باید جون اینا رو بگیره. حتی اونجا میشه داری الله یتوفى الانفس، اینجا نمیده خدا میپذیره. خیلی جا داریم نتوب و نمیدن فلان، اینجا دارد که اتوب، من خودم میپذیرم، خودم توبه میکنم، خودم قبول میکنم. این عبارت خیلی حاکی از مهربانیه عجیب و نقطه اوجیه، چون که واقعا یه کسی در این حد گند بزنه خب و واقعا بتونه توبه بکنه و تبیین هم بکنه، تاب و اصله و بیانو تا این حدش بیاد جلو، کتاب بنویسه، به اشتباهاتش اعتراف بکنه، همه سرایی که کرده تو آخر فعلا در بیاره، مثلا همه این کار رو اگه واقعا هنر بکنه انجام بده، دیگه واقعا خدا بغلش میکنه. میشه اون ماجرای فوت
پیغمبر مگه
آخرش نمیدن هم نمیدن جونش به اسرائیل نمیدن که بله، نه روزه ادامه داره آقای جیم بله همین اینه از چی دم خیلی وقتا میبینید آره مثلا بله خود چی مگه حضرت جبرئیل نمیره به حضرت ابراهیم کمک بکنه؟ تو روایتمونه میره به حضرت جبرئیل میره که تو همین منجنی پرت کردن رو حواس،
اون امتحان حضرت ابراهیم بوده که میخواد یه
مرتبه بالاتر اصلا. خیلی وقتا شما فکر میکنید مگه ملائکه از همه چی خبر دارن؟ میگه ما توی روایاتمون داریم که ملک برمیداره مثلا عمل لیس عدو به عمل العبد، عمل عبد رو برمیداره میبره بالا مبتهجن بهی، خیلی حال کرده عجب عملی دارم میبرم، خب عمل بنده بعد داره فعدا سعده به حسناته، وقتی این حسنات رو میبره بالا خدا میگه اجعلوها فی سجین، بنداز لیس ایای اراده به، این منو اراده نکرده بود تو چیز. به همین تو دعا کامل هم داره آینا که دقیقا ما یه چیزی که از ملائکه مخفی میکنیم، یعنی لزومی نداره ملائکه همه چیز رو دقیقا میدونن، درست میدونن، ولی این نیست که همه چیز رو میدونن. لذا اینی که خب کمک حضرت ابراهیم کی فرستاده به خدا؟ چه فرستاده بگیریه؟ خدا فرستاده بگیری کمک بکنه حضرت ابراهیم رو، خب حضرت ابراهیم قبول نمی کنم شما، یا حاجت بگو به خدا بگم حقلا، یا حاجت داری بگم یه اما الیک فلا، یه بگو به خدا بگم یه خودش میدونه. حالا این امان رو نگید شایسته ملائکه نیست رعایت نه ممکن، یعنی این چیزی که استیاد میشه اینی که یه چیزی داری رو دقیقاً مخفی، اون چیزی که حتی ملائکه موکل برش ننوشتن، حتی ملائکه موکل تو ادعیه هست، ادعیه آقا موجی از معارفه، تو ادعیه داریم یه سری چیزهای وجود داره که ملائکه موکل نوشتن خطاوتی اونا دقیقاً تو از اونا هم مخفی میکنی، یعنی یه اوج مخفی کاری خداست، یعنی که آبروداری، یعنی اوج آبروداری این بنده مثلا اینجوری حد، مثلا در حد گاهی اوقات ممکنه این اینو اینقدر بفهمن که دارن که ملائکه مثلا ریح الکنیفه و طیبه سوا مثلا بوگن میفهمن، مثلا میفهمن بوگن یا چی بوگن میده مثلا، در این حد متوجه میشه مثلا. ولی این که مثلا تا تهش و همه چیزی که چیز ملائکه موکل همه رو یادداشت بکنه، نه نه اینجوری هم نیست. خدا آبروداری میکنه، آبروداری مهمان خدایی میکنه، آبروداری میکنه. خیلی صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهر. چرا خاموش میکنی؟ 5 دقیقه روزه بخونم شهادت امام جواد. اللهم صل على فاطمة بها وبعدها بنيها بعد دماء حاتبني شاید این جمعه بیاید، شاید آجان یبن الحسن امام زمان آفتاب پشت ابر ولی ابر الحسن، اگه هوا همش ابری باشه دل آدم میگیره. داریم از این هوای ابری خسته میشیم، همه سحر ریسمونا رو انداختم. ای موسای زمان اثار و زمین بزن، بشر رو نجات بده. این طالبان به ظحول الانبیاء و ابناء الانبیاء، این طالب و به دم المقتول به کربلا. عزیزان علی ار الخلق ولا تراب ولا اسمانک حسیسا ولا نجوا، سخت به من همه عالم رو میبینم و شما دیده نمیشی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وغائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكن أرضك طمعا تمتعه فيها طويلا. يا ابن الحسن أجرك الله في مصيبة جدك الجوايا، ميوه دل امام رضا امام رضا فرمودن یا ابن شبیب این کنت باکیان علا شیر فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب، اگه خواستی بر هر چیزی گریه کنی بر جد غریب ما گریه کن،
النموذج ذبح كما يذبح الكبش بين دون عرايا يا لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله أصحاب مزايق كركل كفيان خوش داشتن حرمت امام کربلا و این بیت بعدیش متن روایت از امام زمان معذرت میخوام بودن دی بودد همه سیرا و نیمکی بودن دی بودد همه سیرا و نیمکی خاتم لغهد سلیمان کربلای در بارگاه قدس که جای ملالی سرای قدسیان همه بر زانوی غمه برطرفش نمی کنه جز رضایت شما همه علم جوادم یعنی شما جواد العلمین شما میوه دل علی ابن موسی الرضایی را ما را ببخش و بیا قلب نازنین امام زمان از ما راضی خوشنود بفرما در امر فرجش تأجیل بفرما ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده خدا این قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان خدا مرزای اسلام مرزای منظور آجلن و کامل لباس آفی و خطوشان خدا موانع ازدواج و اشتغال و اسکن جوانها را از پیش پای اونها بردار خدا هر کار که بیاد و نامت آغاز میکنی نهایت اخلاص و تلاش را نهایت بفرما خدا هر عز و بهره در هر جای نالم برو حضرت امام آید و آسم فرمان اقام معظم رهبری همه خدمت گذاران اسلام انقلاب و اید و منصورشون بدار خدا پدر و مادر ما را از ما راضی و خوشنود بفرمان خدا توفیق شهادت در رکاب آقامون مولامون حجت ابن الحسن مولا يد فرما النبي يا آل الفاتحة مع الصلوات